بسم الله الرحمن الرحيم. أفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. هدي في شفاء أهل بيت عليهم الصلاة والسلام، ببيجه سيد الشهداء عليه السلام، صلوات هدي وفاق. عرض تسلیت به پیشگاه صدیقه طاهره سلام الله علیها و روحی لها الفدا، صلوات دوم رو جلی تر خط بفرمید. خداوند انشالله این قلیل توسلات و گفت و شنیده کم قیمت رو به کرمش از ما قبول کنه و اجر مول و تعجیل در فرج حضرت ولیعصر روحی و ارواح العالمین له الفدا و عجل الله تعالی فرجه الشریف قرار بده. انشالله توفیق دیدار روی مبارکش، نشستن در محضرش، خدمت در آستانش و شهادت در راهش نصیب هممون بشه. صلوات بعدی رو با شکوه تر خط بفرد. عرض شد محضر شما که وقتی اهل بیت بخوان جامعه شیعه بسازن، بیش از این که به ظواهر، به کنش‌ها، به رفتار، به واکنش ها و عکس‌العمل ها بخوان به پردازن، به زیرساخت، مبانی، اعتقادات میپردازن. تا اعتقاد ما درست نشه تغییر رفتار در ما صورت نمیگیره. اصطلاحاً به بینش توجه دارن تا بیشتر، تا گرایش و بعد کنش. سبک زندگی اسلامی این نیست که بگیم با هم خوش اخلاق باشید، با هم حسودی نکنید. سبک زندگی اسلامی ریشه در مبانی اعتقادیه ما داره که چهار تاش محور این موضوع بحث ماست که روی اولیش وایستادیم فعلا. ولایت، براءت، تقیه و انتظار، اینا زیر ساخت های سبک زندگی اسلامیه، ما رو به هم پیوند میده. مستندن به سنن اولیائک، رحما و بینهم. برای اینکه این ولایت معلوم بشه که عرض کردیم حقیقتش به ابی انتم و امی و اهلی و مالی و اسرتی هست که از صمیم قلب بیان میکنیم، نه به عنوان شعار چاکر مخلصم. و اگر کسی حقیقتا منظورش تو به ابی انتم و امی و اهلی و مالی و اسرتی حقیقی از صمیم قلب نباشه، اصلا ایمان نداره. لغلغه زبانه و دین و لعقون علا السنته همه. خب بعد عرض کردیم که این ولایت از کجا میاد، حقیقت ولایت رو با هم گفتگو کردیم. عرض کردیم ریشش از قرب حضرت حقه و لذا امام هرچه داره از خدا داره و جز خدا نداره و هرچی او رو نگاه کنی خدا میبینی. برای همین بعضی اشتباه کردن، احولی کردن، دوبینی کردن نسبت به امام، مثلا گفتن السلام علیک یا ربنا. در اینی که خدا میدیدن اشتباه نمی کردن، در این که اونی که میدیدن دوم به امیرالمومنین نسبت دادن و او رو مرآت ندیدن، او رو مظهر تام ندیدن، هرچه داره از خدا ندیدن، اشتباه کرد. رو همین حساب این عبارتی که بعضی اونو قلوب پنداشته بودن، لا فرق بینه که و بینه ها الا انهم عبادو که و خلقوک، رو توضیح دادیم که عرض کردیم این نیاز نیست روایت باشه، روایت هم نباشه کلام درستیه، بعد ولی درست معنا بشه. امام هرچه داره از خدا داره، شما هر جز خدا در اون نمیبینی. منتها همه فرق در اینه که الا انهم عبادوک و خلقوک. عبادوک عبد محضه که از قرب میاد، لذا وعباده المكرمين الذين لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. اصلا اراده او سبقت نمیگیرد اراده حضرت حق، بلکه اراده جدایی نداره. یا مثال زدیم مثل رباتی که هیچ اختیاری نداره، امام اختیارن اختیارش رو به حضرت حق واگذار کرده، اختیارن مجبوره. ای بخوام یه عبارت اینطوری بگم، هیچ اراده ای از خودش نداره، ولی نه مثل رباتی که از پیش اینطوری بوده، بلکه ارادهش رو واگذار کرده، تفویض کرده به حضرت حق. و چون هیچ از خودش نداره، هرچه داره خداییه. بعد از این عرض کردیم امامت ریشش کجاست، به همین مناسبت مطرح کردیم که حقیقت امامت امامت باطنی ملکوتیه. نسبت شیعه با ولایت چگونه است؟ عرض کردیم همون حرمتی که امام داره، چون حرمت امام از عبودیتشه، از حضرت حقه، حرمت شیعه هم از حرمت امامه، که شیعه هم از خودش چیزی نداره، حرمتش از امامه. رسیدیم به تولی که در واقع میشه به منصه ظهور رسیدن مقام ولایت. ولایت که یک اعتقاده، به عمل که برسه میشه تولی. تولی یعنی مودت داشتن، یعنی محبت به اضافه اطاعت. کسی مودت داره که نسبت به امام معصوم اطاعت و محبت داشته باشه. بعد به ما فرمودن که نسبت به شیعیان هم همین رفتار رو داشته باشید. هر چه شما در ثواب گریه بر سید الشهدا شنیدید، هر چه شنیدید که حیرت انگیزه، در روایت از امام صادق هست، اگر برای یک شیعه امام صادق یا سید الشهدا که مظلوم شده گریه کنید، همون اجر رو شما میده. چرا؟ شبای پیش توضیح دادیم، برای اینکه حرمت مؤمن به جهت خودش نیست، جهت حقوقیه دیگه، نه حقیقی، به جهت امیرالمؤمنین، به جهت تشیعش. لذا خدای نکرده سیلی زدن به یک مؤمن همون سیلی زدن به امیرالمؤمنینه، خیانت به مؤمن همون خیانت به امیرالمؤمنینه، غش در معامله با مؤمن همون خیانت در معامله با امیرالمؤمنینه، و همینطور قص الهاز. لذا جامعه ای که بر اساس تولی شکل بگیره، امام صادق می فرماد المؤمن اخو المؤمن من ابیه و امه لا یخونه، معلومه که مؤمن به مؤمن خیانت نمی کنه، چون به امیرالمؤمنین خیانت نمی کنه. و همین یک جمله رو اگر ما، یعنی هیچ حرف دیگری نزنیم تا پایان ماه سفر، سعی کنیم اینو تو جامعه پیاده کنیم، جامعهمون شبیه مدینه فاضله میشه، که همین یکی رو رعایت کنیم، به جای اینکه بگیم با هم خوش اخلاق باشید، آی بچه‌ها دست به هم و گاز نگیرید، از این چیزهایی که هر روز تلویزیون و منبرهای اخلاقی به کنش فقط توجه میکنن. سلام علیکم. همسرت رو نزن، باهاش خوش اخلاق باش، و آخرم نمیشه خود اون باورم بری ببینی یا اون ببینی با زنش دعواش میشه. مادام این که شیعه همسر خودش رو ناموس امیرالمؤمنین ندونه، احترام به او رو، چه زن به شوهر چه شوهر به زن، احترام به صدیقه طاهره و امیرالمؤمنین ندونه، هرچی شما ماساژ روحی بدی بازم عصبانی میشه، قاط بزنه، چه زنش در میاد میگه. هیچ قدرتی پرحرارتتر، پرشورتر و محرکتر از این نیست که این نسبت رو توجه کنه، که اون همون تولیه. مثلا چرا باید اینو بنده هم سالهای پیش هم مفصل هی عرض کردم که آقا میان میگن پنج چیز، اسلام بر پنج چیز بنا شده، چهار تاش فقهیه. بنی الاسلام و علی خمس، علی خمسه اشیاء امثال اینا، نماز، روزه. آخه اینا چرا یکیش ولایت خواهی قرار بود اعتقاد، یعنی چرا توحید نگفتن، چرا نبوت نگفتن؟ این پنج چیز باید پنج چیز فقهی باشه، وگرنه چه سنخیتی با هم اینا دارن؟ بنی الاسلام و علی خمس پنج چیز فقهی باید باشه، وگرنه قرار بود اعتقاد باشه، معنی داره که شما روزه رو بذاری کنار اعتقاد؟ روزه فرع فقهیه. اونجا ولایتی که گفتن همین ولایت مداریه، ولو در روایت گفته ولایت امیرالمومنین در روز قدیر، معناش اینه که شما نسبت به ولایت امیرالمومنین در روز قدیر چگونه رفتار میکنی؟ ما نودیه به شیئن که ما نودیه به الولایه. و کسی به همین ولایت و تولی توجه کنه میبینه که همه امور فرعی و فقهیش و ولایته که پوشش میده. حتی عرض کردیم برید کتاب کافی رو ببینید، امور اخلاقی رو ذیل عنوان ایمان و کفر جمع کردن، در حالی که اخلاق چه ربطی به ایمان و کفر داره؟ بعد وقتی بابها رو دقت بفرمایید ببینید بسیاری از بابها قید مؤمن خورده، مثلا شاد کردن دل مؤمن، برآورده کردن حاجت مؤمن، خیرخواهی برای مؤمن، که این اولا عرض کردیم وحدت جهت به ما میده، وحدت نیت میده، تمام رفتار ما عبادت میشه. کسی که توجه داره باید گره از مؤمن باز کنه، توجه به مبدا و محال کارش داره دیگه. فرق داره با یکی که تو خیابون دلش میسوزه به فقیر کمک میکنه، این توجه داره که نسبت به مؤمنین وظیفش محبتن لصفت اولیائک، باید محب باشه نسبت به شیعان امیرالمومنین. بعد از این عرض کردیم محضر شما که حالا خلاصه اون که داشتیم عرض میکردیم، خب این نسبت به تک تک افراد ثابته، نسبت به جامعه چی؟ طبیعتا خیلی واضحه که نسبت به جامعه هم همین هست. لذا مؤمن اگر روایت امام صادق این فیلمایی که الان آخرشو باز میذارن میفهمود من از ولا یهتم به امور المسلمین، همه باید یک ساده همون جواب میدادن که اگر تولی نداره ایمان ندارد، چطور میشه نسبت به جامعه بی خیال باشه؟ و باز عرض کردیم کسی که بی خیاله قطعا لیاقت رهبری جامعه رو نداره. ما نسبت به دیگران بحثمون و بنامونی نیست تخطئه کنیم. عالمی که نسبت به جامعه درد نداره این شایستگی رهبری و قیادت نداره، بدون اینکه ما بخواییم توهین کنیم، به درد مرجعیت نمیخوره. شاید آدم شخصی خوبی باشه و اصلا به ما مربوط نیست که بریم یقه دیگران رو بگیریم بگیم آقا شما چرا به بقیه کار نداری، اما این به درد اداره جامعه نمیخوره. و مسموم کردن فکر ما رو که اگر آخوندی رو دیدیم کلن گفتن آقا دنیا دوست نباشه نه دنیا نفهم، هرچه نفهمتر و شودتر بگیم به به این ببین چقدر ربانی. نه آقا میشه همچین چیز، کمون که عرض کردیم حالا اسم نبردیم دیشب، عرض کردیم بعضی از اون علمایی که خیلی بین ما مشهورن به عبادت و دوری از دنیا، مشکلاتی برای کشور پیش می اومد دو تا گوسفند قربانی میکردن، پیغام میدن خطری در راه، ما دو تا گوسفند قربانی کردیم. اینطوری نبود بی خیال باشن، گفت بله من تخصص ندارم در امور وارد بشم، ولی بی خیال نبود، اقلش این بود که میگفت من دعا میکنم، یعنی حواسم هست، نه اینکه برام مهم نیست الان صفویت پهلویه نمیدونم دولت عثمانیه دولت جمهوری اسلامیه، اصلا برام مهم نیست. این نمیتونه این نسبت به جامعه وظایفش انجام نمیده. حالا اگر این وظیفه شخصی دارن به ما رب داد، این به درد رهبری نمیخوره، رهبری یک گروه حتی نه رهبری جامعه، به درد مرجعیت نمیخوره. بعد از این دیشب عرض کردیم امروز بخوایم به بحث ولایت فقیه بپردازیم.
خب
ما اگه بخوایم بحث ولایت فقیه با همه ابعادش مطرح کنیم، خودش یه بحث جدای مستقلیه، 20 جلسه هم کار داره. اونی که ما میخوایم مطرح کنیم در ادامه همین بحث ساخت جامعه شیعی با مبانی اعتقادیه که این چارتای ولایت و براءت و تقیه و انتظاره، از این ره گذر میخواییم به ولایت بپردازیم، به ولایت جامعه به صورت کلی. خیلی کم فقیه داریم که اصلا برای فقیه هیچ وظیفه اجتماعی قائل نباشه. اختلاف در محدوده وظیفه و سعه اختیارات. اینی که بگه هیچ کاری به جامعه نداره، نه، مثلا در ولایت بر یتیم صغیر، این اقلش کسی اختلاف نداره. پس نمیتونه نسبت به جامعه بگی کلن بیخیال نداریم همچین چیزی. کلن بیخیال هیچ فقیه ما نمیشناسیم. در محدوده ورود و میزان اختیارات اختلاف هست بین اهل علم، ولی در اصلش اصلا آدمی که سرش به تنش تو مباحث دینی بیارزه ما نمیشناسیم. یه چیزی اینجا محضر شما عرض میکنم که اگر حتی امشب بحث رو اینجا نگر داریم بنده اینو جا بندازم، بسیار مهمه. دیشتم هم اتفاقا مسئله یکی از عزیزان جلوی در بود و اگر کسی هم سوال تو این زمینه داشت مطرح کنه اشکال نداره، اینجاست. قبل از اینکه وارد بحث بشه، یکی از خطراتی که امروز ما رو درگیر میکنه اینه که ما مبانی اعتقادیمون رو از جای درستی نمیگیریم. یه توهمی هم هست به اسم این که عقاید تمش تحقیقیه، هیچ کس هم بهش عمل نمیکنه. خب اگر تحقیقیه، بسم الله الرحمن الرحیم، چند تا محقق بگید عملا مردم عقایدشون رو از تلگرام و اینستاگرام و من و تو و به من چه و اون یکی و بی بی سی و سی چی اینا میگیرن. عملا تحقیقی که در کار نیست. ما سر جاش مفصل بحث کردیم اصلا عقاید تحقیقی نیست، آقا تقلیدیه، این فروع میمونه. توضیح دادیم مفصل، نمیخوام الان واردش بشه. ورود به دینه که تحقیقیه، مثل ورود به احکام. چون قبل از اینکه وارد تقلید بشید، اینی که باید یا مجتهد باشی یا مقلد باشی که تقلیدی نیست. اینو باید متوجه بشی، بعد میگی یا مجتهدم یا میرم مرجع تقلید پیدا میکنم. تو فقه هم پس تحقیقیه. یعنی الان طرف مکلف میشه، 14 سالشه مثلا مکلف شده. خب آقا شما احکامی داری، مجتهدی یا میری از یه متخصص میپرسی، این که دیگه تقلیدی نیست. بعد از اینکه وارد میشه میفهمه که یا مجتهد باشم یا مقلد، حالا که مجتهد نیستم پس مقلدم، از کی تقلید کنم، بررسی به یه جامعه، از این به بعد از او تقلید میکنه دیگه. یعنی ورود به تقلیدم تحقیقیه، ورود به اعتقاداتم همینطور تحقیقیه، باقیش نه. واقعیش برای همه عسر و حرجه. مثل اینکه از همه توقع داشته باشیم همه پزشک بشن، همه مهندس بشن، همه حقوقدان بشن، همه چیزدان بشن. نمیشه که. عقاید هم صعوبت و سختیش کمتر از احکام نیست که. به همون دلیلی که نمیتونن همه محقق بشن در احکام، به همون دلیل همه نمیتونن محقق بشن در عقاید. حالا این بحثو نمیخوام ورود کنم اینجا، جای مفصل عرض کردیم. یه چیزی ما رو تهدید میکنه که این خیلی خطرناکه. یه وقتی بود جامعه سواد نداشت، بسیاری از کتاب‌ها ترجمه نشده بود، مردم به وسایلشی کار نداشتن، از مرجع تقلید میپرسیدن. این کمتر پیش میومد، این اشکالی که الان هست. در سابق هم نگاه کنید، چون علامه مجلسی، دیگران، علامه هلی، رساله های اعتقادی دارن. برای چی رساله اعتقادی نوشته اگه عقاید همش تحقیقیه؟ رساله های بدون استدلال، این رساله توضیح المسائل. تو فقه وقتی میخواد سر کلاس درسش بحث کنه یا کتاب استدلالی بنویسه، واو به واوش استدلال میکنه. ولی وقتی توضیح المسائل مینویسه، دیگه استدلال نتیجه اجتهادش رو میگه. این پزشکی که نسخه به شما میده، حالا از کجا فهمید چی به شما بده؟ اون یه بحثه، بین خودشون شاید مباحثه هم بکنه. ولی وقتی نسخه رو می‌نویسه، دیگه میگه اینو بخور، اینو بخور، اینو بخور، صبح، این شب، این اینطوری. قدیم این اتفاق نمی‌افتاد. الان چون مردم سواد خوندن نوشتن دارن، چون اطلاعات عمومی مردم بالا رفته که خیلی خوبه، یه بدی داره. اون بدی خود درمانی، خود اجتهادی، خود مشاورهی خود عملگراییه تو همه امور. دیدید آقا بر یه جایی نفر مریض باشه، پزشک گفته مثلا عمل کن، میگه غلط کردن آبی خود میگن اینا، ننه بزرگ همسایه ما اینجوری شده بود. نیست اینطور آقا، این مشکلیه که مال دوره ماست که سوادها اندکی زیاد. اونایی که کنکور منده 12 سال معلوم کنکور ریاضی بودن، پایین ترین درصد رو کی میزد؟ اونی که بی سواد بود نمیزد. اونی که بی سواد بود سوالی که بلد نبود رد میکرد. نزدن خیلی بهتر از غلط زدنه. غلط کی میزنه؟ کسی نصفه بلده. وقتی نصفه بلده نمیتونه از اون سوال رد بشه. وسوسه میشه اینو یه چیزایی خوندم. طبیعتاً سوال پیچیدگیایی داره. ای تو دام آموزشی گیر میکنه سوالو غلط میزنه. یعنی غلط خوندن همیشه ما بچه‌ها تو درس خودمون میگفتیم. ما معلومه از حد چند تا سوال میاد، از مشتق چند تا سوال میاد، اینو معلومه. اگر یه فصلیو بلد نیستی کلن بی خیال بشی، سه تا سوال دست میدی. نصفه بخونی سه تا غلط میزنی، عملاً اندازه 4 تا سوال از دست میدی. دقت میکنی؟ غلط آدم بیشتر میشه. اونی که نمیدونه میپرسه، اونی که نصفه میدونه خود درمانی، خود پاسخگویی، خود اجتهادی میکنه. این خیلی خطرناک. مثلا به شما عرض کنم تو همین ایام خودمون ببینید انقدر این سوال از من تو ایام زیارت مخصوص، این خاطره شد قبلا هم گفتم، خاطره چم فامیل از دباسر قبلا گفتم. آره؟ حالا اینو بگم که جالبه، بعد این جدیدش هم بگم، ورژن جدیدش. فقط فکر نکنید که تلویزیون بلده شماره 1-2-3 درست کن. یه زمانی یه بنده خدایی توی یکی از شبکه‌های ماهواره‌ای گفته بود که شم تو کربلا گفته عینه بنو اختنا، خواهرزاده های ما کجان؟ عرب نسبت به یک عرب هم قبیله خودش دو تا تعبیر به کار میبره. اگر پدراشون از یه قبیله باشن اینا رو برادرزاده، عموزاده، پسر عمو اینطوری خطاب میکنه. اگر از مادر از یه قبیله باشن خواهرزاده و خالزاده و اینا حساب میکنه. عین بنو اختنا، چون اون ملعون ازل و ابد با اون ملبنین سلام الله علیها که مادر از عباس از یک قبیلن. عین بنو اختنا نه به معنی که آبجی من حضرت اون ملبنین معاذ الله، یعنی این که ما قبیلمون مشترکه. حالا این طرف از همه جا بیخبر یه دونه از این کسایی که با خودشون هم همش دعوا دارن اینو واسه فکر کردن یه چیزی کشف کرده، اومده بود گفته بود بیا اینم شمرشون، گفته عینه بنو اختن. بابا دعوا خانوادگی بوده، شم دایی از عباس بود. من اینو متوجه نمی‌شدم که تو دهه اول محرم روز هفتم دیدم یکی گفت آقا ببخشید شم دایی از عباس بوده. این که میگم بالا 10 سال پیش تقریبا، حالا همین حدودا. گفتم نه خیر آقا، همین توضیح به شما دادم. بار اول آدم با یه حوصله‌ای توضیح میده. 10 دقیقه یه رو بعد نفر بعدی، نیم ساعت بعد نفر بعد. جلسه بعد جلسه بعدش دیگه خلاصه روز تا تو عاشورا با موتور اون سال می‌رفتیم و اون وقت ترک یکی نشسته بود. اینقدر این سوالا از من پرسیدن که یادم یه ماشینی با سرعت اومد سمتمون، اگه قبل از این بود می‌گفتم می‌خواد اون رو ترور کنه. تا من شیشه‌شو بده پایین گفتم داییش نیست. یعنی تکرار شده انقدر. امسال یه چیز دیگه بود تو زیارت مخصوص ایام آخر ذی‌قعده، ورژن دومش این بود که یه بنده خدایی گفته بود مگه نمیگن اینا ولایت فقیر رو از کجا آوردن؟ از این روایت در آوردن که اما الحوادث الواقعه فرج او فیها الی روات احادیثنا. مگه اینا رو آخونده از این ولایت فقیر در نیوردن؟ ادامه روایت ببینید، امام زمان فرموده من خمسو شما بخشیدم. اینا برای اینکه خمسو بخورن، دقت فرمودین. تا طلبه این سوال از من پرسید به پایین. حالا اون کسی که از اول تو این فضاست که مثلا کلن آخونده اسلامو درست کردن و اینه که او هیچی باید بله از اصل اسلامش دوباره بررسی کنه، کلن سرکار نباشه. آدم اگه اینقدر شک داره و بعد برگرده بره ببینه اصلا این اسلامی بوده نبوده، از اول از اون دینگ دینگ از آن باید شروع کنه. اما برای اونایی که نسبت به اسلام مشکلی ندارن، این مسئله براشون مسئله است. دیشب هم عرض کردم مرحوم شیخ جعفر کاشف القرآن میگه در فسق فاسق همین بس که بدون اجتهاد روایت معنا کنه. اگر بنابراین بود که یک روایت رو بدن دست هر کسی ازش بتونه حکم شرعی استنباط کنه، کافی بود کتاب داروها رو می نوشتن، شما سرچ می کردی یه اپلیکیشن مثلا iOS و اندروید درست می کردن، شما توش جستجو می کردی سردرد به اضافه دلدرد، او دارو به شما می داد. این کاری نداره که ماتریسیه دیگه، یه ماتریس N در M مثلا درست میکنن، انواع علائم انواع دردها اینا رو به هم ربط میده، مشترکاتش رو دارو به شما میده، نرم افزاری. این دین پزشکی و آموزش پزشکی و این حرفا نداره که. اتفاقا اگر برید از پزشکا بپرسید اینو بهتون میگن، بچهای پزشکی تو سالهای پایان عرض کنم خدمت شما عمومی همه جور سرطانی میگیرن، نمیگیرن ها، هی دارن علائم رو میخونن، هی شب که میره تو نگاه میکنه پاچش هم گود افتاده، یه ذرم تیره شده، عرق سردم که دارم، خوابم هم به هم خورده، سرطان خون. بپرسید بسیاری از بچه های پزشکی سالای آخر دوره عمومی همه جور مریضی میگیرن. حالا یه چیزای اینجا دارم بعد نوع ربی تعریف کنم، نمیتونم اینجا بگم به عنوان آغاز امامت امام زمان البته که چه اتفاقاتی میفته، خواهرها تو چه فضایی میرن، آقایون تو چه فضایی میرن، بپرسید اینجوری هست. علتش اینه که این هنوز مجتهد در رشته خودش نیست، با یه قوره سردیش میکنه، با یه مویز گرمیش، تا یه جمله بهش بگی به این قش میکنه، خلافش رو بشنوه به سمت او قش میکنه. اگر کار به این سادگی بود اینقدر مسیر استنباط طولانی نمی شد. اونایی که درس خوندن واقعا توی این عرصه خیلی براشون مسئله روشنه. اونایی هم که درس نخوندن من پیشنهاد میکنم یه 30 جلسه پشت سر همه یه درس خارج رو گوش بدن. میدونم متوجه نمیشه یه کسی مقدمات رو نخونه، ولی میفهمه که چند ده بار روایت و مجتهد مطرح میکنه از جهات مختلف، برای فهمیدنش اشکالاتی به وجود میاد، روایت رو نمیتونه اون معنا رو ازش بفهمه. اینجوری نیست که اون ریه روایت رو نفهمیده، این طرف دوه مثلا ماهواره فکر کرده یه روایت پیدا کرده که علما ندیدند، اینطوری نیست. اینی که این روایت ما تو بحث نهج البلاغه مون 70-80 جلسه شده تا حالا، یکی از رفقا گفتش که آقا شما تو این جلسه نهج البلاغه حرمت نهج البلاغه تو ذهن مخاطب میشکنی ها. مثلا فرض کن ما هر جلسه، رفقایی که اون جلسه الان هم بعضیشون اینجا هستن میدونن، مثلا خطبه رو که میخونیم میگیم اینجاش اشکال داره، یا حرمت نهج البلاغه میشکنه. گفتم نه خیر، هیچ وقت علما مثل عموم فکر نمی کنن نسبت به کتاب ها. اینجوری نیست، ما فکر میکنیم نهج البلاغه یعنی همش به حضرت عباس کلمات امیرالمومنینه. عالم چون سر و ته بحثو میدونه، میدونه حد اکثر ان شاء الله اینا کلمات امیرالمومنینه، حد اکثر نمیتونه این راتی نسبت به امیرالمومنین بده. او تا قرائن به اندازه کافی پیدا نکنه، تا شواهد پیدا نکنه، تا در سندش بحث نکنه، تا با موضوعات دلالیش نرسه، اصلا نمیگه، حکم نمیده. عوام چجوری فکر میکنن؟ عوام میگن که لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد، قرار همسایه مسجد مسجد نره نماز بخونه، لا صلاة، اصلا نمازش نماز نیست. درسته، از اینجوری برداشت میشه دیگه، میگن باطله. الان وهابیت هم همینو میگن، میگن اگه کسی بدون عذر مسجد نره نمازش باطله. ولی فقیه از این کراهت میفهمه. بعد ببینید چرا استدلال میکنه. چرا؟ چون ندید بدید نیست. یکی ندیده که شریعت یه چیز متناقضی که نیست که همه چیز با هم تناقض داشته باشه. یه بابایی الان چند وقت رو موضوع حجاب کار میکنه که بگه مثلا پوشش سر لزومی نداره. میگه آه من یه روایت پیدا کردم در تهذیب، لیس علی الحره المسلمه ان تصلی و هی مکشوفه الراس، که نماز بخونه ولی سرش باز باشه. دیگه نمیگه بابا جان قبل و بعد این که 7 روایت مثلا بود که به پوشونه چی؟ چرا اونو گرفتی اینو گرفتی؟ فقیه که مثل شما نیست از قبل، شما که میبینی اون از قبل بدونه میخواد به چی برسه. یه روش کاریکاتوری پژوهش اینه که شما قبل از این که میخوای بری وارد پژوهش بشی میدونی به چی میخوای برسی، میری براش مثال پیدا میکنی. این سرنا رو برعکس زدنه. فقیه یا کسی که دنبال فهم دینه، فهم روایته، از قبل نمیدونه به چی میخواد برسه، میره غور میکنه، مجموعه رو نگاه میکنه، دلیلها رو بررسی میکنه تا به یه نتیجه ای برسه. همین کمر آدم میشکنه تا اینکه این روایت از معصوم صادر شده یا نه برای من و شما آسونه. این نهج البلاغه است برای او. میخوای نهج البلاغه از کجا آورده؟ آسون نیست نسبت دادنش به معصوم جمله به جمله. حالا فرض کنیم به این رسید پس از بررسی که این جمله مال معصومه. حالا این جمله مال معصومه، امام در مقام بیان حکم شرعی بوده یا نه؟ مثال شیخ کلینی در کتاب کافی یه بحث عقاید داره، یه بحث احکام داره، یه روزه آخرش هست که روزه نخونده، روزه یعنی مثلا گلستان باغ. تو بخش آخرین روایات بخش عقایدش یه روایت داره که ظاهرش فقهیه که رد و جواب الکتاب واجب که وجوب السلام. یعنی چی آقا؟ رد و جواب، پاسخ دادن به عرض کنم نامه، واجبون که وجوب سلام. همون جوری که پاسخ به سلام واجبه، پاسخ به نامه دادن هم چیه؟ واجب. واضحه دیگه نه؟ ها؟ چرا پس شیخ کلینی تو احکام نیاورده؟ عربی به اندازه ما بلد نبود. واجب دیگه آقا، واجب. خواهم بگم حتی اینجا که فکر میکنن بعضی ها صریحه، جز دو فقیه در تاریخش هیچ کس به این فتوای وجوب نداده، از جمله خود کلینی. اینو در عقاید آورده، چرا کلینی اینو در احکام نیاورده؟ میگن امام در مقام بیان حکم شرعی نبوده. مثال بزنم، میاد پیش من میگه آقا این واقعیه، میگه آقا من با زنم دعوام شده دیگه ادامه بدیم دیگه، آقا من سر و صورت چه میارم بالا دیگه، باید طلاق بگیریم که گناه نیفتیم. میگه مشکلتون چیه؟ میگه آقا من مثلا بچه هیئتی بودم، روزی 4-5 بار هیئت میرفتم، الان 2 بچه داریم، این هی گیر میده من که بیا بمون خونه یا با هم یه جا با هم بریم، بچه ها رو نگهدار، دعوامون میشه. خب من به او چی میگم یا گفتم؟ گفتم بر شما واجبه که جلسه نری بیای خونه یا با خانوادت بری جلسه، چون پاشوندن خانواده که 2 بچه توشه اونقدر مفسده داره، شما حق نداری به این راحتی بی خود، چون دوست داری 4 دفعه روزه بری جلسه 2 بچه رو بیچاره کنی. درست شو؟ فرض کنید این اومده باشن پیش امام معصوم و امام معصوم فرموده باشه که واجب شما 7 شب خونه باشی. درست؟ در بعد امروز به من و شما میرسه قال صادق علیه السلام واجب 7 شب خونه تون باشید. شما همه تون متوجهید که اینجا امام در صدد بیان حکم شرعی برای همه نبوده، یه مسئله خاص برای یکی بوده، یه نفر رو میخواسته درمان کنه. دقت فرمودین؟ میگن آقا یا امام در مقام بیان حکم شرعی نبوده یا قضیتون فی واقعه بوده، این قضیه حقیقیه نبوده که عمومی باشه برای همه، این برای این بوده. این آسون نیست که بفرما امام صادق گفته، امام صادق گفته، اگر گفت فرموده که صدورش ثابت بشه حالا کار داره. خب مقام بیان حکم شرعی بوده یا نبوده؟ حکمو برای همه داده یا برای یه شخص داده؟ اراده جدی داشته یا نه؟ مثل چی؟ توریه کرده. نفوذی تو جلسه است. امام وقتی میخواد حرف بزنه باید مطابق نظر او بگه، وگرنه این راپورت میداده. تقیه کرده. همین کلمه که میگیم تقیه کرده، یعنی شما باید به فقه عامه هم تسلط داشته باشی که در چه برهه‌ای چه چیزی تقیه است ممکنه باشه، که امام الان داره با اونا همراهی میکنه یا داره حکم خدا رو بیان میکنه. برای همین 70 سال طول میکشه. بهتر بفرما آقا، واجب که وجوب سلام. دقت میفرمایید؟ حالا یه مثال دیگه هم بزنم. یه بحث مفصلی ما داریم به اسم تبعض در حجیت، که آیا اگر صدر روایت رو ما قبول داریم، ذیل روایت یه روایت یه صفحه است، دو خط اولش رو قبول داریم، باید تمام کلمات رو قبول داشته باشیم، یا امکان داره که دو خط بالا رو قبول کنیم باقیش رو قبول نکنیم. محل بحث و اختلاف. بسیاری هم میگن نه نیازیست، بحث مفصل و استدلال هم کرده. میخوام چی عرض کنم؟ میخوام اینطور نیست که مثلا فقیه شوت نشسته چی ندیده، یکی پیدا شد یه روایت پیدا که آموچ اینا رو گرفتم. نه آقا، اینطوری نیست، اینطوری نیست. منتها وقتی آدم نگاه میکنه تو جامعه ایش این اشتباه پیش میاد، اونایی که بحثای ما رو دنبال میکنن میدونن ما از اون کسایی هستیم که میگیم روایت خوانی برای شیعیان مضر است، الا اینکه شرح عالمی رو بخونید یا به امام معصوم نسبت ندید. چون سخت آدم به امام معصوم نسبت نده، چون احتمال داره فهم ما خطا باشه. چون احتمال داره فهم ما خطا باشه، بهتر آدم بندازه گردن یکی. مثلا 40 حدیث مرحوم امام بخونه، 40 حدیثش عرض کنم شیخ بهایی رو بخونه، شرح حدیث علامه مجلسی پدر بر من لا یحضر پسر بر تهذیب رو بخونه مثلا. حالا تازه اونام فنیه، ولی باز وافی مولا محسن فیض با تعلیقات مرحوم آقای شهرانی رو مثلا بخونه، بندازه گردن یکی دیگه خودش بیاد وسط خیلی کار سخته. به همون شوخیه که آدم ورداره، چون ادبی مثلا زبان انگلیسی برده، مترجمی زبان انگلیسی فوق لیسانس گرفته، بره کتاب مثلا آناتومی رو عرض کنم خدمت شما، این داروهای برادر رفقای پزشکی برداره بخونه، خب انگلیسی شو متوجه میشه، خب میتونه درمان کنه؟ نمیتونه دیگه. صلوات بفرست. اللهم صل علی محمد. از همین سنخ روایاتی که گفتن قبل از قیام امام زمان سلام الله علیه همه قیام ها مثلا فرض کنید فلان است، اینو کی باید تشخیص بده؟ مثلا میگه روایت داریم، میگم داداش بشین تر جات، روایت داریم، همون توضیحاتی که دادم همینجا هست دیگه. روایت داریم، مال امام هست یا نه؟ دلیل مال امام هست، قضیتون فی واقعه، مال یه شرایط خاصه یا برای عمومه؟ امام اینجا داشته تقیه میکرده یا نمیکرده؟ خب داشتن قیام میکردن، شیعه ها رو میکشتن، میخواستن ببینن امام طرفدار قیام هست یا نه. فرض کنی دقت میکنی کدومشه آسونه؟ روایت داریم. این روایت داریم به همون مسخرگیه برای کسی که متخصص نیست که بگه به خدا تو این کتابای دارو این دارو هم هست. خب هست، ولی حالا شما میتونی تجویز کنی یا نمیتونی؟ بفهمی باش، اقلش اینه که شما به مرجع رجوع کنی. بین مگه پزشکا بحث نیست؟ کجوم شما چه علمی رو دارید که به این متخصصین؟ یه لحظه اجازه بدید صبر کن. یکی یک، آیا ما رشته علمی میشناسیم بین متخصصینش تسالم محض باشه؟ میشناسید جایی دیدید؟ اونم تو علوم انسانی. صبر کنید، صبر کنید، صبر کنید، عرض میکنم. اولا شما در علوم انسانی به ویژه حتی پزشکی ابدا تسالم نیست، اختلاف. و چون اختلافه این دلیل نمیشه که ما خودمون رو کدر مخاطب کنیم. اختلاف هست. شما به من یک رشته علمی بگید بین متخصصینش تو مرز علم اختلاف نیست. من نمیشناسم تو حداقل 16 17 تا رشته علمی یه ذره میشناسم. ابدا اینطور نیست، اختلاف نیست. اصلا از بیچارگی های دوره ای که شما دسترسی به عماد یقین ندارید همینه دیگه. تو خود پزشکیش هم اختلافه. حالا کدوم درسته؟ بله یکی از اینا شاید، یا یکی مثلا بین من و ایشون و ایشون و ایشون چهار نفر چهار تا نظره، یا یکی از این چهار نظر ما درسته یا نظر درست بین نظر ما هم نیست. خب از کجا میدونیم نظر کدوممون درسته؟ ما باید حجت داشته باشیم. یعنی پزشک وقتی بیمار زیر دستش میمیره اگر ازش شکایت کنن میره دادگاه، درست؟ نمیگن چرا مرد، میگن شما وظایف رو درست انجام دادیم. میگن آقا ببین من مشورت کردم، چیکار کردم، اسکن، بررسی، آزمایش، این کار رو انجام دادم، طبق اینا این کار رو کردم، اینجوری شد، اینجوری شده. حالا اشتباه میکنم که من خدا که نیستم که. درسته که ممکنه یکی از این نظر رو درست باشه یا نظر درست بیرون از اینا حتی باشه، ما که اگه دسترسی داشتیم که این حرفا نبود. حالا چون بحث مهمه من اینجا یه ذره نگه میدارم ولایت فقیه، چون مقدمش اینه. مثلا فرض بفرمایید میگه آقا الان آخونده کار نمیکنه. حالا من اینو خودم میگم که هم بنده که مقابل شما نشستم امروز صبح 6 صبح سر کار بودم توی پژوهشکده کار میکنم، من همون برادرمون که وسط جلسه نشستن کار میکنن. خب یعنی آقا مگه ببینید زمان معصومین، آقا وایسا اولن زمان معصومین، بله زمان معصومین تمام شاگردای ائمه کاسب بودن. اولا دسترسی به امام 24 ساعته نداشتن، ثانیا آقا وقتی شما مستقیم به امام دسترسی داری که اینقدر تو سر خودت نمیزنی. مثلا فرض کنید الان نماد پزشکی جالینوسه، مثلا فرض کنید یه جالینوسی باشه که هر بیماری رو درجا تشخیص میده و دسترسی به اینم باشه، همین یه میز بندازی خلاصه بگه عکسشو بنداز من جوابشو، دیگه اینقدر درس خوندن معنی نداره که، درسته؟ مستقیم میگیری. الان فرض کنید خونه بغلی امام معصوم باشه، دیگه اینقدر اصول فقه و بررسی و 70 سال تلاش آیا امام فرموده یا نفرموده نیست که. خب میره میگه آقا شما اینو فرمودید یا نفرمودید، منظورتون این بوده یا نبوده. این بدبختی ها مال دوره عدم دسترسی به امام معصومه. خب نداشتن اونا این مشکلو، هیچ کدوم از اصحاب ائمه از نظر زحمت علمی، زحمتی که یه طلبه فاضل میکشه امروز نمیکشیدن. اونها مشکلات دیگه داشتن و کار ندارن، اما اینقدر درس نمیخواست بخونن. چرا؟ چون مستقیم سوال میکردن. اگه فرض کنید دسترسی به امام زمان بود، خب مرجع تقلید برای یه حکم شرعی گاهی یک ماه با شاگرداش بحث میکنه. خب زنگ میزنن آقا جان این چیه حکمش؟ دقت میفرمایید دسترسی نیست. لذا اون زمان اینقدر درس خوندن وجود نداشته. الان ممکنه یه طلبه مثل من درس نخون و تنبل باشه، ولی اگر کسی فاضل و درس خونه ای برید بررسی کنید اصلا وقت سرخوروندن نداره. شبانه روزش مشغوله، طول سالش مشغوله، تابستون و زمستون نداره. و اصلا این حرف مسخره ایه که ما بگیم که اوی که داره درس میخونه بره کار کنه. این مثل این میمونه که بگیم خب شما الان مثلا فرض بفرمایید که داری جامعه شناسی میخونی، میگه وقتی یه نفر داره کارمندی میکنه یکی داره پژوهش میکنه، به اون پژوهشگر بگن که خب شما داری پژوهش میکنی، آقا برو یه گاری هم بگی دستت هول بده. یه سری یه فیلمی ساخته شده بود که یه بنده خدایی روزا دستگیری از مردم میکرد، شبا با گاری میرفت کار میکرد. نمیدونم اسمش چی بود، این آقای طنز پرداز هم بازی کرده، اسمش نمیدونم چی بود، بازیگرشو بگید میادم. آقا این دروغه. شما یه آدمی پیدا کنید که صبح تا شب کار مردم رو میزه، شب تا صبح، این نمیخوابه، این زن و بچه نداره، این غذا نمیخوره، این استراحت نیاز. آخه چرا یه ایدئال خالی بندی میگید؟ آدمه یا نه؟ هویج هم بخواد بخوره این یه وقتی میگیره گوارشش آخه چرا میریم تو ایدئال دروغین؟ بگیم آقا شما فیلسوفی برو کار کن. خب آقای فیلسوف تو مرز علم داره کار میکنه، کارش همینه دیگه. برو کار کن یعنی چی؟ اگه بیکار و بیار و تنبل اون که با اون کار نداریم ما. و کسی بخواد توی موضوعی داره کار میکنه، این چه حرفیه که آقا چرا اینا نمیرن کار کنه؟ خب پس کی درس بخونه؟ پس کی درس بخونه؟ بعضی از شغلها پژوهشیه، بعضی شغلها مثلا خدماتیه، بعضی شغلها یدیه. اینا این چیزاییه که ساختن ذهن ما رو. عرض کنم خدمت، حالا من دارم یه بنده خودم کار میکنم از سال مثلا فرض بفهم 78-9، ولی غلطه. اگه من میخواستم آدمی بودم که استعدادشو داشتم، سوادشو داشتم، همتشو داشتم، قرار بود مرجع تقلید بشم، با این مسیر نمیشد دیگه. اون کسی که 40 سال روزی 18 ساعت داره کار میکنه، خب چجور بره کار کنه؟ کار میکنه آدم داره پژوهش میکنه، یا بره کار کنه؟ پس کی بره؟ آخه بعضی کارا این قله فقاهت نمیتونه شما برو کار کن، پس کی مطالعه کنه؟ شاید شما تو محلتون یه طلبه مثل من داشتید، بازیگوش بوده، من نمیدونم، اون یه بحث دیگه است. اون کسی که دنبال اینه که فرض بفرمایید توی یه زمینه این متخصص بشه، تمام ساعات شبانه روزشو میگیره. بنده که تو اون وادی نیفتادم، تمام ساعات شبانه روزم حتی با خانواده وقتی میخوان با هم صحبت کنن 5 دقیقه بیشتر باشه، تو دفترم مینویسن فلان روز ساعت مثلا 5:30. چجوری میتونه طرف بره کارم بکنه؟ خب مگر اینکه شما یه آدم تراریخدهی تغییر ژنتیکشو جهش یافته که یه کاری کرده باشی، خب آدم باید یه چند ساعت بخوابه، خودتون رو جاش بذارید. این چند ساعت میتونی کتاب بخونی؟ آقا 10 ساعت کتاب خوندن خون بالا میاد، آسون نیستین. اون که فکر میکنه خیلی آسونه، یه چند روز من حقوقی که میگیره رو به شرط بهش میدم روزی 15 ساعت مطالعه کنه، بعد ازش امتحان میگیریم. اگر تونست میگم حقوقتو بعد دادن این جایزه ما هم جایزه شما. یعنی اینم یه کاریه برای خودش. ما تو توهم بعد ورود کنیم. همین امسال توی محرم یکی گفت آقا شما که حرف میزنی حرفم گوش میدی، فلان چیزو شما از آیه قرآن خوندی یه روایت علیهش داری. گفتم شما فقه الحدیث هم میدونی احیانا چیه؟ فقه الحدیث یعنی این که روایتو بشه فهم کرد، همین نکاتی که عرض کرد. و آره فردا میگم چیا خوندم، رفت الان رفته که بیا. این که یه روایت پیدا کردیم. خب یا مثلا دیشب یه برادری که خیلی صادقم بود گفت این روایت چیه در علل الشرای اومده؟ خب برای چی شیخ صدوق همچین روایتی آورده؟ گفتم خب شیخ صدوق کتاب علل الشرای واسه شما که ننویسه. اگه قرار بود علمای ما روایات رو هی پالایش کنن، حذف کنن، چون الان ما منظور رو نمیفهمیم، چیزی که به ما میرسید یه برگه آچار بود. او روایت رو نقل میکنه، آنچه رسیده پالایشش با مجتهد بعدیه. آقا با هم علما اختلاف دارن، معلومه که اختلاف دارن. از یه جهت این از بدبختی های دوره غیبت، دسترسی به یقین نیست. شما در هیچ مسئله ای، حتی مسائلی که ظاهرا استدلالی تر از علوم انسانی مثل فیزیک، شما میبینید طرف اون فلج ملحد نابغه با استعداد یه نظریه داد 30-40 سال بعد خودش رد کرد. 30 سال عالم و سرکار گذاشت تو فیزیک بعد خودش رد کرد. اینجور نیست که به یه چیزی برسیم بگیم این یه دوتای چهارتایی که دیگه دست نمیخوره. همچین چیزی اگه داشتیم که امام میخواستیم چیکار؟ دوره غیبت و غیر غیبت فرقی نمیکرد. خب حالا یه جنبندی بکنم که بحث رو فردا از اینجا میخوایم ادامه بدیم. قرار بر اینه که در جامعه شیعه بر اساس ولایت جامعه رو اداره کنه. مقدماتی که گفتیم تو یا افتادیم توی چاله بحث، این بحث رو لازم بود مطرح کنیم، حداقل به گوش بعضی از رفقا بخوره. جای بحثم داره دیگه، حوصله جمع اقتضا نداره و اینا میشه 10 روی این حرف زد. اتفاقا آسون هم هست چون این کار همه طلباست. این موارد چیزایی که طلبه اگه درس خون باشه تو اصول فقه خونده، یعنی نیازی نیست من برام منبر مطالعه کنم، همون درس‌ها رو بعد بیام اینجا آسونش کنم بگم. دقت میکنی؟ فقط در این حدی که بگیم آقا اینجور نیست که یه روایت هجگی رو بردیم. و همون مسخرگی که یه نفر داره ساختمون میشه که بگه آقا یه نقشه ساختمون پیدا کرده، میگه آقا وایسا این کجاست، خاک اینه بیدیم آزمایشگاه، یه رطوبتش چقدره، آب چقدره. همین الان این حرم حضرت سید الشهدا چند ساله دارن کار میکنن؟ میگن 10 سال دیگه هم باید کار کنیم تا زمین رو خشک کنیم ما تا بتونیم توش ساخت و ساز کنیم. صحنه حضرت زینب اونجا آب رطوبتش آب خیلی بالاست، اینکه یه نقشه بزن برو دیگه لفتش میدی، همین یه حیات گنده درست کن، اینجوری اینجوری هم کنگره کنگره کن. اون مهندس میگه آقا اینجا خاکش چه سیمانی استفاده کنیم، خوردگی چقدره، خوردگی فلزات، خود خوردگی فلزات یه تخصص، بعضی رفقای من خوردگی فلزات تخصصشون، دکترای خوردگی فلز داره که این آهنو که شما جوی ستون سوراخ درست میکنی تو زمین میکنی بتون آرمه، خب این خوردگی چجوری یه ساختمون نمیشه بیاد پایین، اونجا رطوبت چطور، کلی کار داره. آقا یه نقشه بده که این بزن برو. به همون شوخی تو فقه هم همینقدر شوخیه که یه نفر اظهار نظر کنه، به همینقدر شوخیه. خب حالا ولایت فقیه چه جوری ربط به تولی پیدا میکنه؟ من یه چیز بگم که نقطه بذارم وارد توسل بشم، همونقدری که بی خیالی نسبت به جامعه، بی احتمامی نسبت به جامعه عرض کردیم بیرون از تولیه، حالا میخواییم جامعه رو بر اساس تولی اداره کنیم. چه کسی بیش از بقیه میتونه تطبیق بده روش عمل کرده ما را با دین؟ چه کسی؟ کار کیه این؟ که این جامعهی که میخواییم بر اساس تولی بسازیم منطبق با دین باشه حد اکثر، نمیگیم 100%، چون معصوم که نیستیم، حد اکثر منطبق با دین باشه. این کار کیه؟ کار دینشناس دیگه. این نقشه منطبق باشه بر استانداردهای مهندسی، کار مهندسه، مهندسی هم که مقلد نیست، این خودش نخبه اون کاره، صاحب سبک. انطباق رفتارهای حکومتی با دین کار دینشناسه، عبارت اخراش همون فقیه. اگر در شروع، حالا فردا شب این بحث ادامه میدیم، اگر در شروع هم بین برخی اختلاف باشد، یعنی که آقا الان فرض کنید حکومت دست ما نیست بگیریم یا نگیریم، سر این اگر اختلاف باشه وقتی گرفتیم، یعنی بعد از سال 57، بین هیچ فقیه اختلاف نیست که حالا که حکومت گرفتی حق نداری به طاغوت برگردونی، درست شو؟ همه بعضی وقتا من عرض میکنم میگم بابا بعضی خوابن هنوز، میگه قیام برای گرفتن حکومت در زمان امام و زمان قبل از امام و زمان، میگه آقا این مال سال، اینو بعد سال 56 هفت دعوا میکردید که نرن از شاه بگیرن، حالا که گرفتن هیچ فقیهی، هیچ دینشناسی، هیچ ابلهی اگر به اسم فقیه بخواد حرف بزنه نمیگه حالا حکومت رو پس بدید، میگه سعی کن بهتر عمل کنی. اگر یکی پیدا میکنید به من بگید، حکسشو نشون بدیم. یه نفر بگه آقا حکومت رو نمیخوایم بگیریم، گرفتیم، گرفتن الان افتاده دستمون، حالا چیکار کنیم؟ بگه برو یه کافر طاغوت پیدا کن دور حکومت رو بهش دست بده، ناموس مردم رو بده دستش، بگو ما رفتیم، بودجه بیت‌المال رو بگو یه خلی این پسر پهلوی کسی پیدا کن، خله رو بیار بگو آقا این 500 هزار میلیارد تومان در سال دست شما، ما رفتیم. یک نفر آدم لنگلوچ تو فقها پیدا کنید اینجا این حرف رو بزنه، هیچ کس نگفت، همه دعوا سر گرفتن اولیه است. الان که گرفتن اولیه نیست، الان گرفتیم، الان دیگه چی میگیم؟ الان پس بدیم؟ کدوم دینی میگه که الان با دین تطبیق نده سعی کن بهتر عمل کنی پسش بده؟ کجا همچین چیزی داری؟ رو چه دلیلی؟ تمام اون روایات هم به اینجا دیگه مربوط نیست. حتی اگر اون روایات قضیه خارجیه نبود، برای بعضی قیام‌های خاص دوره امام صادق نبود که ما میگیم مال اونه، همه اینا برای گرفتن بود. حالا که گرفته شد تمام شد. چطور فقهای ما در دوره صفویه که اولش اینا شیعه اثناعشری مثل من و شما هم نبودن، صوفی علوی بودن، از غلات بودن، چطور فقها رفتن به اینا نزدیک شدن برای اینکه بتونن هرچه بیشتر تشیع رو پیاده کنن یه قدم بیشتر بهتر؟ الان هم فرض بینم اونطوری، الان هم فرض بینم شاه صفوی اومده، خب منطقه یه شاه صفوی اومده که درس خارج فقه داره، میگه نباید خلاف شرع بیان اتفاق بیفته. ها چیکار میکردن علما همون کارو بکنن؟ کی میگه برید پس بدید یه نفر پیدا کنید؟ بعضی خوابن، به قول معروف میگه محل نزاع هنوز معلوم نشده براش. الان بحثی نیست بریم بگیریم یا نگیریم، الان حکومت دستمون هست، الان باید بگی چیکار کنیم بیشتر به دین عمل کنیم، نه اینی که پس بدیم یا نه. حالا انشاءالله فردا بحث از اینجا دنبال میکنیم. میخوام بگم اینه درست زاویه بحث درست روشن بشه، بحث خیلی روشنه، بحث خیلی روشنه. البته ما به خاطر ایدئالگرایی وحشتناکی که داریم، این باعث شده که فکر کنیم همه باید امیرالمومنین باشه. زمان خود امیرالمومنین هم استانداراش مثل خود امیرالمومنین نبودن، گاهی ظلم هم میکردن. حضرت هیچ وقت پس نداده چون ظلم میکنن، سعی کرده ظلم رو کم کنه. خود حضرت هیچ وقت ظلم نکرده، ولی استاندارا امیرالمومنین که معصوم نبودن که. اگر کسی بخواد اصل حکومت غیر معصوم در زمان غیبت رو منکر بشه، باید بگه امیرالمومنین هم بعد بیجا استاندار اختیار تام نمیداد، تو خطا میکردن دیگه، هم خطا میکردن، هم خون ناحق میریختن، هم دزدی میکردن. در حکومت امیرالمومنین دزد کم نداریم، عدالت حکومت امیرالمومنین یک استثناء در عالم، درست؟ اما این حکومت، حکومت مورد پسند خود امیرالمومنین نبود، اشتباهات فاحشی بعضیا میکردن، سعی میکرد جبران کنه از را کجا. خب حالا که مثلا زیاد ابن عبی با مردم استخر فارس امروز مثلا بد رفتار کرده، ما بیه بیه حکومت بگی برو، آیا کدوم عاقلی همچین حرفی میزن؟ ایدئالگرایی محض خطرناکه، مثل میمونه که دانش آموز بگی یا رتبه یک یا خودکشی. آیا یکی یه نفر، همه که یک نمیشن که. یا باید 1000 میلیارد پول داشته باشم، یا مثلا این بنده خدا 8 میلیارد دلار منم پول داشته باشم، یا خودکشی. همه که اینقدر پول دستشون نمیاد. ما اینقدر دنبال، ما باید آرمان خواهی کنیم، ولی ایدئالگرایی توهمی هم اونجایی که بحث میشه میگن لا یقاس و آل محمد احد، هیچ کس رو نباید به اهل بیت قیاس کرد، که این از جهاتی حرف درستی. بعد حالا که میرسه توقع دارن این مسئول حکومت خود امیرالمومنین، نمیتونه بیچاره امیرالمومنین باشه، نیست کسی مثل امیرالمومنین، چیکار کنیم؟ وقتی امیرالمومنینی الان دسترسی نیست، حکومت دست مثلا فرض کنید کمیله، ابوذر، عماره، بگیریم بدیم به معاویه، این عقلاییه، چون از عهده 100%ش بر نمیاد، چون امام معصوم نیست. کدوم عاقل این حرف رو میزن آخه؟ خب ببخش، رفقایی که روزخون و سخنران و گریه کنه مشتری ثابت جلسات اهل بیتن، اونقدر که ما خبر داریم، مثل خود حقیر که امروز یه مش قرص خوردم و دوتا آمپول و اینا، همه در به داغونن. یک دهه عزاداری تقسیم شده، نه همه مصیبت رو به ما یک جا نشون دادن که ابد، بلکه همه مصیبت رو برای ما یک جا تعریف نکردن. بعد از جلسه از شما پذیرایی کردن، قبل از جلسه جلو درا هر مجلسی بود از شما پذیرایی کرد. بعد یه آرامشی پیدا شده، منزل رفتید استراحت کردید، صبح تا شب دیگه تو جلسه نبودید، امنیت الحمدلله بوده، رفقاش آدم میبینه دلش باز میشه، بازم با این حال شما نوکرای اهل بیت نگاه میکنید تو این دهه دوم همه لهن، همه وارفتن هستن، نفس ندارن، همه مریض احوالن. صلی الله علیک یا مولاتی یا بنت امیر المؤمنین. از روز 8 ذیحجه اینا توی سفری را افتادن، از روز 8 ذیحجه تا امروز که 17 هم مثلا شب 16 و 17 محرمه، قریبه به مثلا فرض کنید 40 روز از اون سفر گذشته، هنوز تن زینب کبری سلام الله علیها روی بستر آرام بدون اضطراب آرام نگرفته. همینطور بچه ها یه سفر طولانی پر از اضطراب، پر از اضطراب این که نکنه ما امام حسین رو از دست بدیم. اون حالی که شما روز عاشورا داشتید، نه من و شما معرفت او رو داریم، نه محبت او رو داریم، نه اون صحنه ها رو دیدیم. بعد از اون مشکلات بیشتر شد، یه نگرانی جدی برای اینکه نکنه دشمن زین العابدین سلام الله علیه رو بکشه. چند بار تاریخ ثبت کرده قصد کرد دشمن به سمت زین العابدین حمله کنه، بدن عمه سادات حائل شد. نمیتونه آدم بعضی حرفا رو بزنه، نمیتونه آدم بعضی حرفا رو بزنه. چقدر بیادبی، چقدر داغ از این اطفالی که یا شهید شدن یا به این وضع زنجیر به گردن اینا رو همراه کردن. هیچ خستگی در نشده، یه آب خوش از گلوشون پایین نرفته، هنوز اگر ظرف آبی برای اینا بیاد سر بلند کنن سر متعرض سید الشهدار میبینن. هر قطره آبی که از گلوی اینا میخواد بیاد بره پایین، آتیشه که پایین میره، جگرسوزه. با اون وضع وارد کاخ عبیدالله شدن، بعد از اون قراره برن به سمت شام شروع کنن حرکت کردن. فقط آدم اگر قدری تصور کنه که عمه سادات سلام الله علیها روزی که داره به سمت کربلا میاد چگونه وارد کربلا شد، نزول اجلال کرد، در پرده در حمایت مردان بنی هاشم. الان اگر چشم دلتون رو ببرید دنبال کاروان، میبینید چمر غافل سالاره. هر جا توقف میکردن اون سر مطهر رو پایین میگذاشتن، مینشستن دورش، نجاست کوفت میکردن، شوخی میکردن. اگر این بچه ها میخواستن گریه کنن دو تا اتفاق بود، نمیدونم بتونم بگم یا نه، مهمم نیست برام جلسه گرم بشه یا نشه، چون حرف خیلی سنگینه. یکی از جانسوزترین اتفاقات کربلا آقا خدا نکرده یه مختصرش شما این روزا میبینید که مثلا دسته عزاداری در یه کشوری حرکت میکنه، یه عده میان ادا در میارن. اگر همین ادا در بیارن اینقدر آدم جگرش نمیسوزه. اگر شما مثلا ببینی یه نفر بالای سر قبر پدرش نشسته داره گریه میکنه، اگر کسی مسخره کنه یه قدری آدم میسوزه. اگه یکی بیاد بشینه به ظاهر گریه کنه، وسط گریه مسخره کنه، یعنی گریه اینها رو مسخره کردن. مثل عزادار می اومدن کنار اینها می نشستن.